سلام و خوش آمدید. ساعت 5 پس از 4 به وقت کابل است. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شما هستم. از مهمترین های این ساعت، حکومت افغانستان صلاحیت برخی مسئولان امنیتی ولایت ها را بیشتر می سازد. این که چقدر بیشتر تا لحظات دیگر به تفصیل به شما خواهیم گفت. همچنان می شنوید که میخائیل گورباچوف رهبر شوروی سابق می گوید تنش میان امریکا و روسیه جهان را به یک نقطه خطرناک کشانده. برمیگردیم با اینها و بیشتر از اینها. حال نوبت خبرهاست تا لحظات دیگر. در تازه‌ترین خبرهای منطقه و جهان میشنوید که نیروهای امنیتی قزاقستان 3 مظنون به حملات تروریستی را در شهر الماتا بازداشت کردند. و همچنان سازمان ملل متحد میگوید حدود 700 میلیون دختر در سرتاسر جهان مجبور به ازدواج پیش از سن 18 سالند. امروز روز بین المللی کودکان دختر است. تا لحظات دیگر فرشته نگاه با مهمترین های منطقه و جهان با شما خواهد بود. اما اکنون تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان را اینجا از نظیفه محبوبی میشنویم.
سرخط خبرها. همزمان با سقوط ولسوالی غرماچ، معاون اول رئیس جمهور برای رهبری نبرد به فاریاب سفر کرده است. اعضای مشران جرگه افغانستان میگویند اگر حکومت به گزینش مسئولان امنیتی بر اساس مصلحت در ولایات کشور پایان ندهد، اوضاع امنیتی بدتر خواهد شد. و بازار رسانه‌های آزاد افغانستان میگوید در یک هفته گذشته 8 مورد خشونت در برابر خبرنگاران ثبت این نهاد شده است. تفصیل خبرها. همزمان با سقوط ولسوالی غرماچ، معاون اول رئیس جمهور برای رهبری نبرد به فاریاب سفر کرده است. بشیر احمد تینج، سخنگوی عبدالرشید دوستم، لحظات پیش به رادیو آزادی در این باره گفت:
دیشب ولسوالی غرماچ سقوط کرد و فیصله می شد که معاون صاحب به دلیل عملیات یا توجه طالبا به فاریاب و شمال وجه سفر بکنند.
عبدالکریم یورش، سخنگوی قماندانی امنیه این ولایت نیز گفته است که ساختمان ولسوالی غرماچ پس از درگیری شدید میان نیروهای امنیتی و طالبان به دست این گروه افتاد و نیروهای امنیتی در یک پایگاه امنیتی این ولایت جابجا شدند. معاون اول رئیس جمهور پیش از این نیز چندین بار برای رهبری جنگ به ولایت‌های جوزجان، فاریاب و سرپل سفر کرده است. اعضای مشران جرگه افغانستان میگویند اگر حکومت به گزینش مسئولان امنیتی بر اساس مصلحت در ولایات کشور پایان ندهد، اوضاع امنیتی بدتر خواهد شد. اعضای این جرگه امروز در نشست عمومی گفتند علت ناامنی ها در اکثر ولایات های کشور گماشتن مقام های امنیتی بر اساس روابط است و ادامه آن پیامدهای ناگوار را به همراه خواهد داشت. از سوی هم فضل هادی مسلمیار، رئیس مشران جرگه، از حکومت خواست برای بهبود وضعیت امنیتی کشور گام های استوار بردارد.
حکومت هم حق داره چه سن نظر خیده رایشی در دقیق وضعیت به ترمیم و اصلاح در پاره جدی و کوچلی گامون و آخری سو هم ورس مطمئن شی، هم سرباز مطمئن شی.
ریاست جمهوری در پیوند به این اظهارات سناتوران تا کنون واکنش نشان نداده است. اما دو روز پیش رئیس جمهور غنی نیز گفته است که علت ناامنی ها در برخی ولایات رهبری نادرست است. و بازار رسانه های آزاد افغانستان میگوید در یک هفته گذشته 8 مورد خشونت در برابر خبرنگاران ثبت این نهاد شده است. حامد پویا، مسئول این نهاد، امروز در نشست خبری گفت این آمار خشونت در برابر خبرنگاران از ولایات کابل، تخار، غور، زابل و غزنی گرد آورده شدند. پویا از کمیته مشترک رسانه‌های آزاد و حکومت می‌خواهد تا به این رویدادها رسیدگی و عاملان خشونت در برابر خبرنگاران را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کند. گفته می‌شود لتاکوب عبدالبصیر سریر، مدیر مسئول روزنامه افغانستان تایمز، از تازه‌ترین این موارد است. افراد مسلح نامعلوم دو روز پیش پس از لتاکوب سریر موتر، کامپیوتر و پول نقد او را با خود بردند، اما تا کنون این افراد از سوی نیروهای امنیتی شناسایی نشدند. این بود خبرهای افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان با همکارم فرشته نگاه همراه باشید.
رادیو آزادی.
سران ناتو، شورای اروپا و پارلمان اروپا میگویند برای افزای موقف تندشان در برابر روسیه متحدند، اما در مذاکرات با این کشور هنوز هم باز است. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو، دونالد توسک رئیس شورای اروپا و مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا روز گذشته در یک گردمایی در جرمنی خواهان یک پالیسی متوازن در برابر مسکو شدند. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفت:
می‌گوید
دیدیم که آنها توانایی‌های جدید را توسعه دادند. آنها نیروهای بیشتری را مستقر کردند. اما از همه نگران کننده این واقعیت دارد که آنها مایل به استفاده از نیرو در برابر همسایه‌های خودند، اوکراین، کریمیا و همچنان گرجستان. آنها همچنان در مولدوا بدون خواست حکومت آن کشور نیرو دارند. بنابراین ما یک روسیه قاطع‌تر، روسیه قوی‌تر و روسیه ای را می‌بینیم که مایل به استفاده از نیرو هست. در این حال دونالد توسک رئیس شورای اروپا گفت هدف داشتن روابط عادی با روسیه است، اما از اینکه پس از وضع تحریم‌ها از سوی اروپا بالای مسکو به خاطر الحاق غیرقانونی شبه جزیره کریمیا چیز تغییر نکرده، احتمال می‌رود تحریم‌ها دوباره تمدید شوند. در این حال رئیس جمهور روسیه سفرش به فرانسه را به دلیل عدم توافق بر سر اجندای مذاکرات با فرانسه هولاند لغو کرد. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین میگوید ولادیمیر پوتین در مکالمه با همتای فرانسوی خود گفت آماده سفر به پاریس زمانی است که رئیس جمهور فرانسه راحت باشد. رئیس جمهور روسیه یک روز پس از آن سفرش به فرانسه را لغو اعلان کرد که فرانسه هولاند نیروهای سوریه را به ارتکاب جنایت جنگی در شهر حلب متهم کردند که اما حمایت هوایی روسیه را دارند. گفته می شود که فرانسه هولاند در گفتگو با ولادیمیر پوتین تنها در مورد وضعیت در سوریه اصرار کرده. روسیه در 9 اکتبر قطعنامه ای را در شورای امنیت سازمان ملل ویتو کرد که از سوی فرانسه برای تامین آتش بس در سوریه پیشنهاد شده بود. نیروهای امنیتی قزاقستان 3 مظنون به عملیات تروریستی را در شهر آلماتی بازداشت کردند. کمیته امنیت ملی قزاقستان میگوید بازداشت شدگان عملیات تروریستی را علیه نیروهای امنیتی این کشور طرح‌ریزی می‌کردند. در بیانیه‌ای که از سوی این اداره نشر شده آمده است که از محل بازداشت مظنونین وسایل دریافت شده که برای ساختن مواد منفجره به کار می‌رفت. و خبر اخیر این که یک گزارش تازه با استفاده از آمار تخمین شده از سوی سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که حدود 700 میلیون دختر در سرتاسر جهان مجبور به ازدواج پیش از سن 18 سالند. گزارشی که امروز از سوی مؤسسه حمایت از اطفال یا Save the Children به مناسبت روز جهانی دختران نشر شد می‌گوید در هر 7 ثانیه یک دختر زیر 15 سال مجبور به ازدواج می شود. این گزارش که تحت عنوان تا آخرین دختر نشر شده می گوید ازدواج های زود انگام برای دختران آنها را از آموزش، پرورش و کار کردن محروم می سازد. پایان سرویس خبری.
همین خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم دریافت می توانید azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را می شنوید. حالا یک جا با شما این هم مرور سریع بر مهمترین های ما. حکومت افغانستان صلاحیت برخ مسئولان امنیتی ولایت ها را بیشتر می سازد. این که چقدر بیشتر تا لحظات دیگر به تفصیل به شما خواهیم گفت.
نسبت به ازی که مرکز تحلیل ارزیابی میکنه وضعیت امنیتی را، ولایت خودشان خوب تحلیل ارزیابی کرده میتونه که دشمن در کدام سطح در کجا وجود دارد.
همچنان در همین ساعت در جریان هستید که امروز روز بین المللی کودکان دختر است. اینجا در افغانستان کمیسیون مستقل حقوق بشر تایید میکند که ازدواج های زیر سن در این کشور هنوزم در سطح بالای قرار دارد. با سخنگوی این کمیسیون گفتگو کرده ایم.
پاریسی و ازدواج کردن در غیر قانونی یکی از نگرانی های همیشگی ما بوده.
همچنان در مسائل منطقه و جهان میشنوید که میخائیل گورباچف رهبر شوروی سابق میگوید تنش میان آمریکا و روسیه جهان را به یک نقطه خطرناک کشانده. و در نیمه دوم این ساعت هم میز مدور خواهی چنی در مورد وضعیت امنیتی و مشکلات امنیتی روان در گوشه های گوناگون افغانستان با رادیو آزادی که باشد زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان آگاه می شوید. حکومت افغانستان صلاحیت برخی مسئولان امنیتی ولایت‌ها را بیشتر می‌سازد. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور می‌گوید وزیران سکتور امنیتی دفاعی بخش از صلاحیت‌هایشان را در شرایط خاص به مسئولان امنیتی در ولایت‌ها واگذار می‌کنند. در این حال غلام مجتبی پتنگ وزیر امور داخلی پیشین افغانستان می‌گوید باید صلاحیت پلان‌گذاری عملیات‌ها و به کارگیری نیروها و قماندان های امنیه در ولایت ها واگذار شود. نصرت پارسا این گزارش را در کابل تهیه کرده است.
بر اساس طرزالعمل و اصولنامه های عسکری، مسئولان امنیتی در ولایات دارای صلاحیت ها و مسئولیت های مشخصه اند. حکومت افغانستان تصمیم گرفته تا برای سرعت یافتن کارها در نهادهای امنیتی، صلاحیت مسئولان امنیتی ولایت ها به شمول قماندان های امنیه بیشتر شود. قرار است بعد از ارزیابی ها وزیران دفاع و امور داخله و رئیس عمومی امنیت ملی بخشی از صلاحیت هایشان را به نهادهای ولایتیشان واگذار کنند. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور در این باره میگوید
در جلساتی که برگزار میشه، جلسات امنیتی روزانه که برگزار میشه، در اونجا تصمیم گرفته شد که نهادهای امنیتی و دفاعی ما که شامل وزارت دفاع، وزارت داخله و امنیت ملی ما امنیت ملی هستند، اونا به اساس ارزیابی‌های خاص و مشخص و شرایط خاص خود تصمیم بگیرند که بعضی از صلاحیت‌های دیگر هم بر مسئولین امنیتی در ولایت واگذار کنند تا اونا بتوانند در تصامیم خود سرعت عمل داشته باشند و کارا به زودی پیش بره.
این در حالی است که در برخی موارد نظامیان کشور در ولایت‌هایی که جنگ جریان دارد به شمول کندوز ادعا کردند که برای پیشروی و شکست دادن طالبان منتظر دستور مقام‌های بالااند، اما کارشناسان نظامی می‌گویند قماندان‌های امنیت در ولایت‌ها صلاحیت راه‌اندازی عملیات‌ها را دارند. غلام مجتبی پتنگ وزیر امور داخلی پیشین به این باور است که تفویض برخی صلاحیت‌ها به مسئولان امنیتی در ولایت‌ها کمک می‌کند تا در برابر تحرکات مخالفان مصالح دولت جواب فوری داده شود.
نسبت به اینکه مرکز تحلیل ارزیابی میکنه وضعیت امنیتی را، ولایت خودشان خوب تحلیل ارزیابی کرده میتونه که دشمن در کدام سطح، در کجا وجود داره و چه نوع عملیات باید صورت بگیره. در اینجا خوبتر تمام میشه. البته بعضی قطعات پلیس مثل سرحدی، نظم عامه، قطعات واکنش سریع یا اکثرا هدایت‌های خود از مرکز میگیرن یا باید منسجم شه تمام هدایت‌های خود از قماندان ولایت بگیره. قماندان ولایت باید دور رهبری کنه. این بسیار مؤثرتر
اما در عین حال نگرانی های درباره ضعف مدیریت در میان مسئولان امنیتی ولایت ها وجود دارد. غلام مجتبی پتنگ در این باره میگوید
در سطوح پایین کماندان صاحبایی که هستند قلود یا داره صلاحیت ها هستند، ولی مشکل در این است که بعضی از کماندان صاحبا و بعضی اراکین صلاحیت های خود را نمیفهمند که ما چی صلاحیت دارم. از این خاطر که ما هم به اکثرا میگیم که ضعف رهبری یا نبودن کادرهای مسلکی در ولایت متصور است، نشد میگیره از اینجا که یا صلاحیت خود کسی که نفهمه مشکل است.
بر اساس گفته های کارشناسان نظامی، مسئولان امنیتی در ولایت ها به شمول قماندان های امنیه در بخش تدارکات و لوجستیک صلاحیت های کمتری دارند و اگر صلاحیت های این مسئولان بیشتر شود، سرعت کار در فعالیت نیروهای امنیتی بیشتر خواهد شد.
گزارش بود از نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در کابل. اعضای مشران و جرگه افغانستان میگویند حکومت باید پس از این در تقرری های منصوبین مسلح کشور از مصلحت کار نگیرد. آنان روز سه‌شنبه در نشست عمومی ولسی جرگه گفتند دلیل ناامنی ها در اکثر ولایت های ناامن گماشتن مقامات امنیتی بر اساس روابط بوده است. در این حال برخی از آگاهان افغان میگویند که حکومت باید خود را از گروه های به گفته آنها مافیایی نجات داده و اصل مسلکی بودن و شایسته سالاری را عملی کند. این که حکومت چی میگوید؟ همه اینها در این گزارش که تمیم اخگر از کابل فرستاده.
با گسترش ناامنی ها در برخی ولایت های افغانستان، اعضای مشتان جرگه بر حکومت انتقاد کردند. می گویند که در تقرری های پوست های امنیتی معاملات سیاسی در نظر گرفته می شود، نه اصل شایسته سالاری. سناتور آصف صدیقی روز سه‌شنبه در نشست عمومی این جرگه گفت اگر مقرری ها در پوست های امنیتی بر اساس تیم ها باشد، وضعیت امنیتی کشور بدتر خواهد شد. وی میگوید اگر این موضوع با تیم و تیم بازی مرتبط باشد که قماندانان مربوطی یک و آمران امنیت مربوطه تیم دیگر باشد، مداخلات سیاسی باشد. به نظر من وضعیت امنیتی در افغانستان هرگز بهبود نمییابد، بلکه بدتر میشود. در این حال جمال‌الدین کیانوال، یکی از سناتوران دیگر، نیز بر حکومت انتقاد کرده گفت که باید از معامله ها دست بکشد. وی میگوید رهبران حکومت باید به این مجبور ساخته شوند تا با معامله های سیاسی نه و از خیشی ها تیر شوند. افرادی که به کشور وفادار باشند، لیاقت داشته باشند، باید به این وظایف مقرر شوند. این موضوع در حالی مطرح می شود که به شمول قندوز و هلمند درگیری ها در شماری از ولایت های دیگر نیز تشدید یافته است. در این حال فضل هادی مسلمیار، رئیس مشران جرگه، پس از اظهارات این سناتوران از حکومت خواست تا برای بهبود وضعیت امنیتی کشور گام های استوار بردارد. وی می گوید با حکومت صدا می کنیم که هر چی زودتر برای بهبود و اصلاح وضعیت امنیتی اقدامات لازم را عملی کند تا مردم اطمینان حاصل کنند. انتقادها در مورد معامله های سیاسی در تقرری های پوست های امنیتی در حال مطرح می شود که محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، نیز روز یک شنبه در یک بیانیه تلویزیونی دلیل ناامنی ها در برخی ولایت ها را ناشی از رهبری نادرست خواند. با گفته ای آقای غنی، مشکل اصلی ناتوانایی نیروهای امنیتی در برابر مخالفان مسلح نیست، بلکه گماشتن افراد غیر مسلکی در پوست های مهم امنیتی می باشد. وی افزود که در این بخش به اصلاحات نیاز است. از سوی دیگر عتیق‌الله امرخیل، آگاه مسائل امنیتی، به رادیو آزادی گفت که برخی گروه های مافیا صلاحیت های حکومت را منحصر کرده و حکومت تا کنون نتوانسته جلوی آن را بگیرد. وی میگوید اول رئیس جمهور و رئیس اجرایه جلوی این معامله ها را گرفتن نمیتوانند، چون مافیا در چهار اطراف آنان قرار دارند و قدرت را به خود منحصر کردند. گفتند جدا است، اما رئیس جمهور باید اقدام کند. آقای امرخیل میگوید وضعیت امنیتی تا زمانی در کشور بهبود نمی یابد تا که با گفته وی یک اداره واحد ایجاد نشود و سیستم مکافات و مجازات به طور عمومی عملی نگردد.
گزارش بود از تمیم مخگر، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. به نظر شما وضعیت امنیتی در افغانستان چگونه میتونه بهتر شود؟ مثلا در ولایت کندوز که روزهای سخت را سپری میکنه. با استفاده از شماره 88 از طریق شرکت مخابراتی افغان بیسیم با ما پیام‌های کوتاه بفرستین، یا اینکه زنگ بزنید و پیام‌های صوتی بگذارید 07084620 و 00420221124148 که یک تعداد از دوستان می کار کردن، تا لحظات دیگر شما را از پیام هایشان را نشر خواهیم کرد. می پردازیم به این موضوع که بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از کندوز، طالبان از مناطق مرکزی شهر به عقب رانده شدند، ولی هنوز هم جنگ در منطقه سیدرک که در برون از شهر واقع شده ادامه دارد. جنگ در کندوز هفته گذشته آغاز شده و به گفته سازمان ملل متحد در نتیجه آن بیش از 33,000 تن بیجا شدند که به طالقان، مزار شریف و کابل پناه بردند. در مورد وضعیت این بیجا شدگان جزئیات بیشتر اینجا از آرش همایون.
مؤسسات خیریه می گویند افغانهایی که در نتیجه جنگ ها از کندوز بیجا شدند، در شرایط نهایت دشوار با خانواده هایشان زندگی می کنند و با مشکلات زیاد مواجهند. به نوشته آژانس خبری رویترز، وضعیت اقتصادی خانواده های میزبان این افراد بیجا شدند نیز خیلی بد است. نیروهای افغان از هفته گذشته به این سو در کندوز مصروف جنگ با طالبانند. گیتا بشردوست، یک فعال حقوق بشر در کندوز که خود نیز بیجا شده است، میگوید تعداد زیادی از شهر خارج شدند و چیزی را هم با خود نبردند. گیتا بشردوست با آژانس خبری رویترز گفته است: من در روز نخست جنگ از کندوز خارج شدم، ولی همه خانواده هم زیر فیر راکت ها و آوان های طالبان و نیروهای دولتی باقی ماندند. سازمان ملل متحد روز پنجشنبه گذشته گفت حدود 10,000 تن از کندوز به کابل، طالقان و شهر مزار شریف فرار کردند. عزت الله پامیر یکی از فعالان جامعه مدنی کندز هم با تایید این که تعداد زیادی از باشندگان شهر کندز به جا شده اند در صحبت با رادیو آزادی گفت:
اکثریت جنگزده کندز در طالقان و در مزار شریف رفتن و در اوج جای بجای شدن که در اوج در حالت بسیار دشوار زندگی خود با پیش میبره. در کابل کمی تقریبا بیشتر از 600 خانواده در کابل رسیده. اینها در خانواده اقارب خود که اونا هم توان مالی خوب نداره که امرای اینا زیاد وقت کمک کده بتانه، در حالت دشوار زندگی میکنن.
در افغانستان حدود 1,200,000 بیجا شده داخلی وجود دارد. صرف در سال جاری میلادی حدود 260,000 تن در نتیجه جنگ ها مجبور به ترک مناطق اصلیشان شدند. عبدالرحیم قیومی مسئول اداره سرمیاش در بغلان گفته است: قبل از هر چیز دیگر بیجا شدگان به لباس نیاز دارند. آنها به خانواده هایی که پناه بردن خود مشکلات اقتصادی دارند. به گفته عبدالرحیم قیومی، دفتر سرمیاشت نسبت مشکلات ترانسپورتی تا هنوز با بیجا شدگان کندز کمک نکرده است. نورالله شکوری، یک بیجا شده کندز در شهر پل خمری، با آژانس خبری رویترز گفته است که با خانم و 5 طفلش از کندز فرار کرده است. وی اکنون با دشواری در پل خمری به سر می برد و 5 فامیل در یک خانه کرایی که صرف 2 اتاق دارد زندگی می کنند. نورالله شکوری که از طریق تلفن با آژانس خبری رویترز صحبت کرده گفته است: اگر حکومت به زودی کندز را از وجود طالبان تصفیه نکند، زمستان در راه است و هوای سرد نسبت به طالبان افراد بیشتر را خواهد کشت.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
بله، و از 7 شام تا 7 صبح می توانید برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را نیز روی همین امواج بشنوید. تا لحظات دیگر می شنوید که میخائیل گورباچف رهبر شوروی سابق می گوید تنش میان امریکا و روسیه جهان را به یک نقطه خطرناک کشانده، و در نیمه دوم این ساعت هم میز مدبر داریم که پرداخته به بحث در مورد وضعیت امنیتی در گوشه های گوناگون افغانستان و مشکلات امنیتی روان. حالا بشنویم که گارنیزیون کابل از پایتخت نشینان و عزاداران عاشورا خواسته تا نظم شهر را مراعات کنند. از 10 ماه محرم همه ساله در مساجد، تکایا و دیگر محلات در شهر کابل و برخی ولایات بزرگ داشت می شود. مردم نیز آرزو دارند تا از 10 محرم در محلات خاص بزرگ داشت شود. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
گارنیزون کابل با نشر اعلامیه از عالمان دین و اهل تشیع و تسنن می‌خواهد که در 10 ماه محرم نظم را در نظر داشته باشند. گارنیزون کابل در اعلامیه گفته است: چنانچه وضعیت امنیتی نسبت به سال‌های گذشته وخیم شده، نیاز است در این روز از حرکات افراطی و تجمعات بر سرک‌ها خودداری شود. جنرال گلنبی احمدزی، قماندان گارنیزون کابل، در این مورد روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت:
این روز صبغه مذهبی دارد. از علما می خواهیم که در حفظ نظم با ما همکاری کنند و به جای تجمع در محلات که قبلا تثبیت شده، در تکیه خانه ها بروند و از تجمع در سرک ها خودداری کنند، زیرا تهدیدات امنیتی وجود دارد.
از 10 ماه محرم از سال 61 هجری قمری در سراسر کشورهای اسلامی بزرگداشت می شود. 10 محرم الحرام برابر است با روز عاشورا. در این روز امام حسین نواسه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با 72 تن از یارانش به شهادت رسیده است. از این روز در افغانستان و کشورهای اسلامی با برگزاری مراسم خاص، دادن صدقه و رفتن به زیارت ها بزرگ داشت می شود. اما در سالهای اخیر عزاداران عاشورا بر سرک ها می ریزند و به سینه زنی می پردازند. باشنده های کابل نیز می خواهند تا این مراسم با احتیاط برگزار شود. نجیب الله، یک تن از باشنده های شهر کابل، در این باره گفت:
باید یا خونی خود به ملت بده، به سربازای خود بده، که کس در وطن خود قربانی می ده، جان خود قربان میکنه. باید یا اینی تو کمک کنه، نه که بدر یا تو مزاحمت کنه برای مردم.
حکومت نیز توقع دارد تا این مراسم در مساجد و تکیه خانه ها در فضای امن برگزار شود. عالمان دین نیز میگویند که ریختاندن خون در این روز، حرکات افراطی و جمع شدن بر سرک ها از نظر اسلام جایز نیست.
رادیو آزادی. تشکر از پیام هایتان. ناصر فقیرزاده از لوگر نوشته باید حکومت در مقرری ها از ضوابط کار بگیرد نه از روابط. و شنونده دیگر که نامش رو ننوشته گفته یگانه راه حل مذاکرات سالم و یکدیگر پذیری و صلح است. بازم تشکر از شما. همونطور که در جریان هستین، امروز روز بین المللی کودکان دختر است. اینجا در افغانستان کمیسیون مستقل حقوق بشر تایید میکند که ازدواج های زیر سن در افغانستان هنوزم در سطح بالای قرار دارد. ستار فروغ با رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون صحبت کرده و در ابتدا از او پرسیده که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ارتباط به ازدواج های پیش از وقت در این کشور چقدر نگران است.
مسئله نامزدی در سن غیر قانونی و به خصوص عروسی و ازدواج کردن در سن غیر قانونی به شکل غیر شرعی یکی از نگرانی های همیشگی ما بوده و در سال گذشته کمیشن مستقل حقوق بشر افغانستان یک تحقیق انجام داد. برای ما معلوم شد که از 9 سالگی تا 15 سالگی طول دوره خطرناک از این لحاظ هستند که بیشترین تعداد ازدواج های تحت سن غیر قانونی و تحت سن غیر قانونی انجام میگیرد و میشن این سن میگیرد بدون رضا و رغبت دختران در نظر گرفتن شد.
آقای بیدار، آیا میزان ازدواج های زیر سن در افغانستان امسال نسبت به گذشته افزایش یافته و یا کاهش؟
با داشت آگاهی هایی که صورت گرفته در تایمی سالها و آگاهی بیشتر شده در ارتباط حقوق زنان، یک بار دیگر این تاکید میکنیم که هنوز هم ازدواج های تحت سن به شکل غیر قانونی و غیر شرعی و غیر اسلامی ارقام بلند را تشکیل میدن.
به اساس یافته های شما بیشتر در کدام مناطق افغانستان دختران زیر سن به شوهر داده میشوند یا به ازدواج مجبور میشوند؟
این منطقه افغانستان آری از این مثلا نیست که ازدواج های تحت سن به اوجه موجود نباشند، ولی جایی که فقر بیشتر است، جایی که روزهای انکشافی و از برنامه های انکشافی مردم یا نقاط دوده است مستفید نشدن هنوز و جایی که جنگ داریان دارم یا به جا شدگی و آفر ایجاد میشن و اون فترهای حفاظتی که موجود است مزد خانواده و از دیس میتن از دیده ها به اون مناطق بیشتر هستن، ولی این مثلا مشاره بزرگ موجود هستن و بله به تعداد کمترش و نقاط دوده است و جایی که در مجموع انانات مثلا خیلی شیوع داره و مسلط هستن از دیده هاست در مناطق دوردست بیشتر این مسئله استفاده
میکنه. چی راه های به نظر شما موجود است که استفاده از آن میتواند در کاهش میزان ازدواج های پیش از وقت در افغانستان مؤثر تمام شود؟
اول آگاهی دیگه هم باید بیشتر شود. آگاهی از حقوق زنان بر مبنای تعلیمات اسلامی، بر مبنای قانون نافذه کشور و تعهدات بین‌المللی افغانستان که موجود هستند. اگر این آگاهی موجود باشد پس ازدواج تحسین فهمیدنش که غیر یک عمل غیر شرعی، غیر اسلامی و غیر قانونی عمل. دوم، رسومات ناپسند که موجود هستند، یعنی ما رسومات پسندیده هم داریم، در ارتباط کاهش رسومات ناپسند باید کارهای صورت بگیره که این مسئله یک چیزی معمولی فکر نشود ازدواج تحت سن. دوم، ساختارها قواعد و مقرراتی که هستند و به خصوص ارگانهایی که هستند اعمال صلاحیت میکنند مطابق قانون منع خشونت علیه زنان ازدواج تحت سن غیر قانونی و جرم پنداشته شده. پس واجب به کسایی که در چنین ازدواج ها شرکت میکنند و بالاخره در مراسم چنین شرکت میکنند یا باید مطابق قانون با مورد پایگرد قانون قرار بگیرند، کسایی که مسبب چنین عمل هستند و سبب و عامل هستند. و چهارم، این مسئله هم خیلی مهم است که ما باید همین ساختارهای قانونی را بیشتر تقویت بخشیم، بخصوص در ولایت من خشونت و تمام افغانستان در 34 ولایت که سروالی محترم فعلا این اقدام را کردن که این شبکه را گسترش نداشتن را به 34 ولایت سروالی من خشونت در چارچوب سروالی های استناف ایجاد میشه. این هم یک وکیله شده میشه. دیگر مسئله علمای دین و تمام کسایی که به شکل عرفی در جرگه و مرکه میشینن و فیصله های قومی و عرفی میکنن، این هم مهم هستند که بفهمند که همین مسائل به دیگرها هم بفهمند، به خصوص علمای دین غیر شرعی بودن، غیر قانونی بودن این مسئله را و کسایی که چنین فلسفه هایی میکنند و تصمیم میگیرند در ارتباط ازدواج تحت سن بفهمند که اقدام غیر قانونی میکنند.
گفتگویی بود با رفیع الله بیدار، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. این گفتگو و اطلاعات دیگر را میتونید در وبسایت رادیو آزادی هم دریابید، azadiradio.com.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط باز 96 اف ام 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر بحث جالب داریم در مورد وضعیت امنیتی در گوشه‌های گوناگون افغانستان و مشکلات روان. و همچنان میشنوید که میخائیل گورباچف رهبر شوروی سابق میگوید تنش میان آمریکا و روسیه جهان را به یک نقطه خطرناک کشانده. اما حال 5:30 به وقت کابل شد. فرشته نگاه اینجا در استودیو است با فشرده تازه ترین خبرها. ما زود برمیگردیم.
همزمان با سقوط ولسوالی غورماچ، معاون اول رئیس جمهور برای رهبری جنگ به فاریاب سفر کرد. عبدالرشید دوستم پیش از این نیز چندین بار برای رهبری جنگ به ولایت‌های جوزجان، فاریاب و سرپل سفر کرده است. بازار رسانه‌های آزاد افغانستان می‌گوید در یک هفته گذشته 8 مورد خشونت در برابر خبرنگاران ثبت این نهاد شده است. رئیس جمهور روسیه سفرش به فرانسه را به دلیل عدم توافق بر سر اجندای مذاکرات با فرانسوا اولاند لغو کرد. یک گزارش تازه با استفاده از آمار تخمین شده از سوی سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که حدود 700 میلیون دختر در سرتاسر جهان مجبور به ازدواج پیش از سن 18 سالند. و نامزدهای جایزه سخاروف برای سال 2016 میلادی که از سوی پارلمان اروپا داده می شود معرفی شدند. رهبر تاتارهای کریمیا، دو فعال یزیدی و یک خبرنگار ترکی به مرحله نهایی نامزدان این جایزه رسیدند.
تشکر فرشته جان و تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید. این خبرها بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم دریافت می توانید، azadiradio.com. و یادآور میشم که از هفته شام تا هفته صبح روی همین امواج می توانید برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را نیز بشنوید. و حال الیاس صالح با چند رویداد ورزشی با شماست.
مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان میگویند که بازی دوستانه تیم ملی فوتبال با مالزی ادامه دارد. سید علی کاظمی، مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان، بر رادیو آزادی گفت که تیم ملی فوتبال افغانستان برای این بازی آمادگی کامل دارد. این بازی در استادیوم شاه علم مالزی برگزار شده که ناوقت امروز به پایان می‌رسد. احمد ولی هوتک، قهرمان مبارزات افغانستان، پس از شکست حریف روسیش در مسابقات نایت فایت امروز به کشور برگشت. احمد ولی هوتک در مورد بازی اخیرش با ایوان کازاچینکو حریف روسیش چنین گفت:
در هنگام وزنکشی در مقابلش استاده شدم. اخلاق و کرکترش قسم بود که مرا تحت تاثیر خود قرار دهد. اما بالای هوتک خود خوب باور دارین که تحت تاثیر کسی نمیره.
احمد ولی هوتک حدود 15 سال می شود که به ورزش رو آورده است که تا کنون 19 مسابقه بین المللی انجام داده و هیچ باخت نداشته است. و در ادامه مسابقات مقدماتی بین المللی فوتبال، تیم ملی کره شمالی توانست تیم فوتبال فیلیپین را شکست دهد. بر اساس معلومات فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا، تیم فوتبال کره شمالی توانست تیم ملی فوتبال فیلیپین را 1-3 شکست دهد. این دیدار امروز انجام شد. پایان اخبار ورزشی.
اما برنامه های ما تا هفته شام همچنان ادامه دارند. میخائیل گورباچف، رهبر شوروی سابق، با اشاره به تنش‌ها میان روسیه و آمریکا هشدار داده که جهان وارد یک نقطه خطرناک شده. روابط واشنگتن و مسکو بر سر جنگ سوریه سردتر شده است. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد از جعفر احمدی بشنوید.
روابط واشنگتن و مسکو از پیش به خاطر مناقشه اوکراین سرد شده بود. از زمانی که ایالات متحده آمریکا تلاش‌ها با روسیه برای مذاکره در مورد برقراری آتش بس در سوریه را در 3 اکتبر متوقف ساخت و رسماً روسیه را به حملات هکری بالای اهداف سیاسی آمریکا در جریان پروسه انتخابات آن کشور متهم کرد، روابط دو کشور متشنج‌تر شد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 8 نوامبر برگزار شود. کرملین یک سلسله از موافقت‌نامه‌های همکاری هسته‌ای را به حالت تعلیق درآورده است. روسیه نیروهای اردوی خود را در سوریه و در نزدیکی مرز با اروپا نیز تقویت کرده است. میخائیل گورباچف رهبر شوروی سابق دیروز به خبرگزاری دولتی ریا نووستی گفت فکر می‌کند که جهان وارد یک نقطه خطرناک شده است. گورباچف 85 ساله افزود که نمیخواهد رهنمود مشخص ارائه کند، اما گفته که این وضعیت باید متوقف شود. آقای گورباچف افزوده ما نیاز داریم تا دیالوگ را اثر بگیریم. به باور وی متوقف ساختن روند دیالوگ بزرگترین اشتباه بود. گورباچف با عنوان رهبر اتحاد جماهیر شوروی سابق از کاهش چندین دهه تنش با غرب نظارت می کرد که این به پایان یافتن جنگ سرد کمک کرد. او روی چند معامله تاریخی خلع سلاح هسته‌ای با واشنگتن توافق کرد که هدفش کاهش دادن بحران میان دو ابر قدرت بود. گورباچف در سال 1990 به خاطر تلاش‌های اصلاح طلبانش جایزه صلح نوبل را به دست آورد. آقای گورباچف گفته که ضرور است تا به اولویت‌های اصلی مراجعه شود. او به خلع سلاح هسته‌ای، مبارزه علیه تروریسم و جلوگیری از فاجعه محیط زیستی اشاره کرده است. میخائیل گورباچف همچنان در یک سخنرانی در ایسلند به روز دوشنبه خواهان نابودی کامل سلاح‌های هسته‌ای شد. او افزوده است بدترین رویدادی که در سال‌های اخیر صورت گرفته از بین رفتن اعتماد در روابط میان کشورهای قدرتمند جهان است. با گفته آقای گورباچف، دریچه یک جهان عاری از اسلحه هسته‌ای در برابر چشمان ما بسته می شود.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
بله، رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 1296 FM 104.5 میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنین به صفحه اینترنت آزادی رادیو نقطه کام. تشکر از پیام هایی که با استفاده از شماره 818 از طریق شرکت مخابراتی افغان بیسیم به ما فرستاده اید. ناصر فقیرزاده از لوگر نوشته باید حکومت در مقرری ها از ضوابط کار بگیرد نه از روابط. شنونده دیگر نوشته یگانه راه حل مذاکرات سالم و یک دیگر پذیری و صلح است. محمد جان تاجک نوشته وقت وحدت داخلی در حکومت وجود نداشته باشد چگونه مقرری ها درست انجام شود. و عصمت نجاتی در پیام کوتاه خود نوشته که نبود مدیریت سالم در کندوز باعث سقوط این ولایت این شهر شد. تشکر از پیام های که از طریق شرکت مخابراتی افغان بیسیم برای رادیو آزادی میفرستید و چشم رای پیام های بیشتر شما هستیم. تا لحظات دیگر بحث جالب داریم در مورد وضعیت امنیتی، فرصت ها و چالش ها در افغانستان، اما اکنون بشنویم که فیلم با قصه از دردهای مهاجرت افغان ها برای برنده شدن در فستیوال بوسان در کوریای جنوبی رقابت میکند. اگر فیلم رفتن که توسط نوید محمودی کارگردانی شده در فستیوال بوسان برنده شود به جایزه اسکار نامزد خواهد شد. گپ جالب است، بیشتر اینجا از آرش همایون.
فیلم رفتن که دردها و دشواری‌های مهاجرین افغان را تصویر می‌کند با توسط نوید محمودی کارگردانی شده است در قطار بهترین فیلم‌های 21مین دور فستیوال بوسان در کوریای جنوبی قرار گرفته است. اگر فیلم رفتن برنده شود، نخستین فیلم از کشور جنگ زده افغانستان خواهد بود که در این فستیوال معتبر بین المللی برنده می شود و به حیث بهترین فیلم زبان خارجی برای جایزه اسکار کاندید خواهد شد. نوید محمودی، کارگردان افغان که در تهران زندگی میکند، در صحبت با آژانس خبری فرانس پرس گفته است افتخار دارد از این که فیلمش مورد توجه واقع شده است و در این مرحله مهمترین چیز برایش آن است تا مردم این فیلم را ببینند. فیلم رفتن قصه یک زوج افغان است که در ایران دوباره با هم یک جا شدند و می خواهند به اروپا بروند. نوید محمودی می گوید انسان همواره در جستجوی جای است که بتواند در آنجا خوشحال تر باشد. اما کسانی که از افغانستان، عراق و سوریه می آیند در جستجوی جایی هستند که بتوان در آنجا زنده باقی ماند. رضا احمدی و فرشته حسینی نقش های مرکزی را در فیلم رفتن بازی می کنند و نوید محمودی برای یافتن هنرپیشه های با استعداد و تازه کار یک کمپ مهاجرین افغان را در حومه تهران جستجو کرده است. نوید محمودی می گوید برای من مهم بود تا افرادی را بیابم که این تجارب را احساس و این حراس را لمس کرده باشند. فیلم رفتن به شیوه سینمایی واقعی فیلم برداری شده است، طوری که کمره نوید محمودی از ورای کلکین ها، دهلیز ها و خیابان ها با نگاه دزدانه عبور می کند و جفت را تصویر می کند که برای آزادی برنامه ریزی می کنند و احساس ناامیدی آنها قابل لمس می شود. فیلم رفتن به کارگردانی نوید محمودی در بین فیلم های ارائه شده امسال در فستیوال بوسان قوی تر به نظر می رسد با منتقدان از فیلم کسی که بتوان با او حرف زد به کارگردانی لیو یولین از چین هم ستایش می کنند که با فیلم رفتن رقابت می کند. نوید محمودی و برادرش جمشید محمودی با فیلم چند متر مکعب عشق که نیز قصه دردها و عشق در مهاجرت است مورد تحسین واقع شدند و در فستیوال های با اعتبار بین المللی به شمول 70 دور جوایز اسکار حضور یافتند. اگر فیلم رفتن در فستیوال بوسان برنده شود، به حیث بهترین فیلم زبان خارجی برای جایزه اسکار کاندید خواهد شد.
در این اواخر وضعیت امنیتی در کشور بدتر شده است و طالبان مسلح بالای مرکز برخ ولایت حمله کردند و حتی قادر به سقوط برخ مناطق شهر کندز شدند.
بله، نورالله شایان در این بحث مفصل با مقام های امنیتی دفاعی صحبت کرده است. همونطور که در جریان هستید، این روزها ولایات گوناگون مثل هلمند و فرا و فاریاب و کندز شاهد درگیری ها و ناامنی ها بودند. چرا ناامنی ها افزایش یافته و چگونه می تواند مهار شود؟ این بحث جالب را به میزبانی نورالله شایان یک جا با هم اینجا بشنویم.
در این اواخر وضعیت امنیتی در کشور بدتر شده است و طالبان مسلح بالای مرکز برخ ولایت حمله کردند و حتی قادر به سقوط برخ مناطق شهر کندز شدند. اکنون نیروهای امنیتی درگیر نبرد با طالبان مسلح در شهر کندز و چند ولایت دیگر هستند. محمد معصوم استانگزی، رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان، نیز روز دوشنبه که به جلسه کمیسیون امنیت داخلی و دفاعی مشان جرگه فراخوانده شده بود، از کندزیان معذرت خواست. رادیو آزادی در این مورد بحث را آماده کرده که آیا با توجه به مشکلات امنیتی تنها معذرت خواستن مقام‌های امنیتی کافی است؟ در این مورد به تفصیل خواهیم پرداخت. در این بحث با من نورالله شایان، گرداننده برنامه، و مهمانان هر یک نظیر احمد احمدزی، عضو ولسی جرگه، محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع، و عتیق الله مرخیل، کارشناس نظامی، خوش آمدید.
شکر.
نخست از شما میپرسیم آقای رادمنش، فعلا وضعیت امنیتی در کندز و ولایات دیگر از جمله فرا، هلمند و روزگان از چی قرار است؟
در همی جریان همی سال که دشمن میخواست 60 ولسوالی و 8 ولایت را سقوط بده، ما از او جلوگیری کردیم و هر روز ما در حدود 20 تا 30 عملیات را در افغانستان رهبری کردیم و دشمن راستی هم یک تاکتیک دیگر راه اندازی کرد و یقینا این از ناتوانیش است که نتوانست در همه جا بر علیه نیروهای امنیتی دستاورد داشته باشه. بنان کوشش کردند از تاکتیکی که در شرق و جنوب و شمال و غرب کشور بعضی ولایت را تعیین بکنند و در اونجا ولایت را به چالش بکشند. مثلا در هلمند که فعلا در اونجا جنگ روان است و ما توانستیم در اطراف شهر لشکرگاه یک کمربند را به شکل مضبوطیش به وجود بیارین.
رادمنش سای محترم، اگر در مورد وضعیت امنیتی کندوز بگوین، امروز نومین روز است از جنگ در کندوز.
در فرا جنگ هست، ولی جنگ میدانید توسط کشورهای همسایه سازماندهی میشه، اما ما دستاوردهای دارن تهدیدات دشمن در اونجا رفع ساختن، ولی به معنای از این نیست که جنگ نیست. اما ما به عیس نظامی ها وظیفه دارن که در مقابله با جنگ جنگ کنن. و در ولایت کندوز هم ما قبلا هم خدمت رادیو آزادی گفته بودم که پیشرفت‌های ما دارن. از قسمت مرکزی شهر در بعض شاه‌ها 3.5 کیلومتر، بعض 4، بعض هم حتی تا 10 کیلومتر دشمن را ما به عقب راندیم. بر علاوه ازی که چهارراهی‌ها را در اونجا گرفتین، در اطراف شهر مناطق مثل خاکنی و منطقه حتی اولسوالی 4 دره را ما با شهر کندوز ارتباط دادیم، اونجا قطعات خود اکمال کردن، پشت حوزه دور گرفتیم. و در شرق و غرب و جنوب و شمال شهر کندوز عملیات توسط نیروهای نظامی ادامه دارد.
آقای رتمنش، بعد شما دوباره برمیگردیم. احمد زیسی، وقت مقام های امنیتی خودشان میپذیرند که ناکام شدند در تامین امنیت برخی ولایات، آیا فکر میکنین تنها معذرت خواستن از مردم کندوز کافی باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی. در این مورد گفتم میتونیم که معذرت دی یک احترام و چیزی رئیس های امنیتی میدی بود که کدن. اولین خود دشمن، ای تو ساده دشمن نیستن که به نام طالب هیچ وقتی قدر پاور قدرت نداره. جنگ منطقوی استن، پیلان سکتوری امنیتی ما امرای کدام گروپی یا حزبی جنگ نداره، امرای ممالک ما جنگ پیش میبرید.
همزای صاحب، شما از ممالک یادآوری کردین، میشه بگین کدام ممالک؟
همسایه، دمی جنگ قندوز همسایه دست داشتن.
منظورتون پاکستان است؟
پاکستان خب علنی استن، در این مورد ما چشم خود پت کردن میتونیم، حتی اصلیه روسیه اونجا دیده شده. جنگ به خاطر چی بود؟ جنگ به خاطر کنفرانس بروکسل بود. برعکس او کمکار ما به دست آوردیم، دشمن دیگه توانایی را نداره که خدا نکرده دیگه هم شیرای ما یا وطنوال ما با دیگه به تکلیف کنه. خب آل مشکل در کجاستن؟ مشکل در داخلی در سکتوری ولایتی رهبری ما استن.
احمد صاحب، قندوز بر بار دوم سقوط کرد، یعنی پارسال هم سقوط کرده و امسال هم سقوط کرد. دلیل در چی هست؟ چرا تامین امنیت درست نشد؟
دلیلی همی هستن که رهبری ولایت، از والی شبیگی، از قماندان امنیشان تا آخرشان، همه قماندان امنیه که باز ما یادآور شده، پیش هم در وجود همه قندوز سقوط کرد، عالم به صفت قماندان امنیه تعالی، اولین بدی اگر وان می بود خودشان استعفا میداد. خواه نمی کنم، ما علی از دولتم خواستیم، جناب رئیس جمهور که سر قماندان اعلی هستند، از وا خواستیم که والی قماندان امنیه این نه که برطرف، باید به سرندوالی ماری پیش آوه. نو به این خاطر کلگی مشکل در رهبری استن که او سمتی، تنظیمی او قومی برخورد میکنه که مجرب به این شدن که قندوز سقوط کردن، دیگه هم اگر تغییرات نبیاید دیگه ما شما تکرارن از این مشکلات روبرو هستیم.
امر خیلی صاحب، به شما میگیم، مقام های امنیتی میگن که خودشان میپذیرن که اقداماتی که لازم بود صورت نگرفته. دلیل در چی هست به نظر شما؟ چرا اقدامات صورت نگرفت؟
سلام مجدد بر شما و بر همه. بسیار اشتباهات در اینجا وجود داره، کم نیست که ما بگیم کم است. یک مسئله عمده را که اگر شما یاد داشته باشین، تقریبا در ماه قوس پارسال یک تعداد رادیوهای خارجی و به شمول امریکایی ها گفتند که سال آینده امکان داره که طالبان چند ولسوالی و چند ولایت سقوط بده. در اون وقت پیش ما یک سوال پیدا شد که شما از کجا معلومات داره؟ اگر شما با اونا نیستین، از معلومات دادن از کجاست؟ خب به هر صورت یکی دولت ما غافل شد، یکی در تمام زمستان نتانست به تعرض بگذره. این یک سوال است، آیا اختیار زیر نداشت؟ آیا قوت زیر نداشت؟ قوت در افغانستان کافی است، کم نیست. یکی درست استعمال نمیشه، چرا نمیشه؟
دلیلش در چی میبینه شما؟
واضحه که پس که اینجا مداخلات وجود داره.
از طرف کیا مداخلات؟
اما از طرف تنظیم هاست، اما از طرف زورمنده هاست، اما از طرف خارجی هاست و کسانی که به بیرون کار میکنه هم است. شما فکر بکنید امی قندوز، شما در نظر بگیرید به نام یک هیئت پرسه، یک کمیسیون ساخته شده، هیئت رفتن به نام یک خطیب. آیا امو هیئت بود؟ امو از نظامی چیزی را میفهمید؟ یک جنرال پس پالوی مشته، اینا به نام تفتیش داخلی و چه عمومی دارد. وظیفه از واسه که بررسی بکنه. در راست رئیس تفتیش داخلی یک دگر جنرال است. او میفهمه مسلکی است. او میفهمه که در قندوز چه حالت صورت گرفته. او را روان نمیکنه، یک شخص ملکی را روان میکنه.
بله. عمر خیلی صاحب با شما
دیگه مسئله دیگر شما اجازه بدید ما بر شما بگویم. تا زمانی که ما دشمن درست قیمت ندیم و مردم خود از خود نکنیم و مردم از ما دور باشه، ما شما دشمن شکستنده نمیتونیم. همو مردمی که از طرف یا دولت آزرده شده یا از طرف تفنگ سالارا آزرده شده، همو واقعا برش کمک میکنه.
امیر خلصه با شما دوباره برمیگردیم. شنونده های عزیز، آقای نذیر احمد احمدزی به دلیل مشکلاتی که داشت از برنامه رفتند و تا پایان برنامه با ما نیستند، اما ما بحث خود با دو میمان دیگر خود ادامه میدهیم. آقای رتمنش، قندوز چرا سقوط کرد و شما یک بار دیگه هم تجربه از زیر سقوطش داشتین، چرا از پیش اقدام نکردین؟
در فن محاربه و خود محاربه سه شکل اساسی وجود داره: یک تعرض است، دو مدافع است و سه عقب نشینی است. و در افغانستان دشمنی که هست، دشمنی هست که به نحو به لباس مردم، با عقیده مردم و با فرهنگ مردم متاسفانه بر علیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان.
رتمنش صاحب، منظور می است که از پارسال تا امسال، یعنی یک سال گذشت، چرا باز هم سقوط میکنه و چرا در این مدت شما پاکسازی نکردین ولایت قندوز؟
شما در گفته های رئیس عمومی امنیت افغانستان شنیدین و جنگ همینطور عوامل داره و این جنگ اصلا به خاطر بروکسل و همچنان به خاطر ای که نمیتوانند در همه ولایات ایره ادامه بتند، فقط 4 و 5 ولایت اینا برای خود تخصیص دادن، در اینجا میخواهند که دولت را ضربه بزنند. خب یکی از او ولایت قندوز بود.
بله.
و شما میدانین که جنگ جنگ داخلی نیست. در اینجا کشورها، احزاب افراطی، احزاب که در پلانهای استخباراتی کشورهاست، همه در اینجا سهم دارن. اما اشتباه یک دفعه میشه، دو دفعه میشه و باید مرتبه سوم اجرا نشود. و در این مرتبه ما دانستیم که باید در تاریخ از این جنگی که در قندوز ما انجام دادیم به دو شکل متفاوت، یکی تمام ولسوالی ها سقوط کرد همراه شهر، و دوم دفعه ما به این موافق نیستم که شهر قندوز کاملا سقوط کرده بود.
اما بخش شهر سقوط کرده بود،
بخشی از شهر و تهدیدات کشاندن، بالاخره ما در مقابل با تهدیدات
حتی تا چوک قندوز رسیدن
و فعلا دشمن را از شهر کشیدن. ولی این دو تجربه هست و در ختم از این محاربه ما در این ارتباط تحقیقات هم داریم و قرارهایی که ما بعداً میتیم در این تسجیل خواهد شد که به چی شکل باید ما تصفیه و تلاشی را در شهر قندوز به آخر برسانیم.
اما آقای رتمنش، تصفیه و تلاشی را شما سال گذشته چرا انجام ندادین؟ مشکل در چی بود؟
اشتباه صورت گرفت.
دوباره بر شما برمیگردیم. امرخیل صاحب، شما پاسخ آقای رتمنش را شنیدین. شما علت سقوط برخی مناطق قندوز بر بار دوم در چی میبینین؟
ببینین اگر در جنگ اشتباه نمیشد بار دوم نمیامد. چرا ما در اول قندوز کاملا تصفیه نکردیم؟ در اطراف شهر قندوز یک تعداد تفنگ سالارایی که بالای مردم ظلم و استبداد میکنه، دولت هم با او شریک است به خاطر منافع شخصی خود. هیچ منافع شخصی بهتر هست نسبت به منافع ملی. از همین خاطر است که اشخاص و افراد در اطراف قندوز جای بجا شد و کس حمایش هم کرد.
بله. امر خیلی صاحب، اجازه بدین که به ارتباط پاسخ شما از آقای رتمنش بپرسیم. آقای رتمنش، چنانچه امر خیلی صاحب گفتن که در شهر قندوز مخالفین حتی از طرف حکومت تقویه شدن و حمایت شدن و هیچ درگیری حتی صورت نگرفت، پاسخ شما چیست در این مورد؟
پاسخ ما این هست که هیچ کس نمیخواد که حکومتش، ولایتش و یا که مقامش به شکل به خطر بیفته. خب ممکن است اشتباهات بوده، ولی هم والی و هم قماندان امنیه شاید نمیخواست که به این شکل شود، اما اشتباهات صورت گرفته.
بله. اشتباه تنها از طرف والی و قماندان امنیه شده؟
ما خو جنگ را در اونجا بردیم و ولایت را به ملکی ها و پلیس تسلیم کردیم و رفتیم که اطراف را باز تصفیه بکنین و در اونجا سرگردان بودیم. ما مسئولیت خود به حیث نیروهای دفاعی افغانستان اجرا کردیم. متاسفانه فعلا اردوی ملی باید در این مسائل فعالیت
بله. اما رتمنش صاحب والی کندوز معاون لوی درستیز مقصر و عامل سقوط کندوز میدانه.
خب در دفعه اول هم همی بود که کندوز را از وضعیت ناگوار نجات داد و فعلا هم همو هست که در کندوز و در اطراف شهر کندوز فعالیت های محاربوی را سوقی داره میکنه. ایرم کاملا رد میکنم ولی مشکلاتی بوده که باید والیسه به دیگه شکلی را توضیح میدادم.
بله. جناب رتمنش یک سوال دیگر هم میپرسم، ناهمگی در میان نیروها چقدر وجود داره و یکی رئیس جمهور هم میگه نبود افراد شایسته عامل تلفات ملکی و ساکر افغان در کندوز بوده، آیا واقعا شما در تعیین افراد شایسته کوتاهی کردین؟
خب ببینین، ما میگیم که موفق هستین و وظیفه را به شکل خوبش انجام دادین، ولی چرا کندوز با دستخوش همی آشوب شد؟ پس معلوم میشه که یک سلسله مشکلاتی در اونجا هست. مشکلات به وجود آمد و ما کوشش مایی هست که دگه مشکلات به این شکل تکرار بشه.
اما تعیین افراد چقدر به اساس شایسته سالاری بوده؟
ما در اپراسیون هایی که افراد را تعیین کردیم در اونجا تا حال عقب نشینی نکردن و وظایف شکل خوبش انجام میشه، ولی باز هم به معنای از این نیست که تمام اردوی ما کاملا از این چیز تسکیه شده و بدون نواقص است.
بله. امر خیل صاحب، با توجه به اینکه نیروهای امنیتی تجهیزات خوب در اختیار دارند، اما چرا جنگ در کندوز به درازا میکشه و وارد نومین روزش میشه؟
اول خب ما که شما موافق نیستم که نه تجهیزات خوبی ره، تجهیزات بسیار عادی ره به دست دار.
آنچه را که وزارت دفاع میگن که تجهیزات خوب در اختیار دارن، بر اساس اونا ما گفتیم.
چی تجهیزات خوب دارن؟ اونا نسبت به دشمن میگن. نسبت به دشمن به خاطر اینکه ما زیر پوش داریم. ما به خاطر این جنگ های چریکی، این جنگ های نقطه‌ای، این جنگ های کوچک، ما باید قوت های را داشته باشیم که مقابل از اینا مبارزه کنه و وسایل را باید داشته باشیم.
یعنی دلیل درازا کشیدن جنگ در کندوز کمبود تجهیزات میدانید؟
ببینین، اول ما برای شما میگم، بسیار به واضح بگم که ما وابسته هستیم. ما یقینی کامل دارم که ما ذخایری نداریم. همه چیزی ما را امریکا اکمال میکنه. اگر سلاس، اگر مهمات است، اگر همه چیز باشه. از این باید منکر نشویم. و ایرم باید این کار نکنیم که سرباز ما بسیار خارمانه رو میجنگن. خب به هر صورتش کنم میگذنیم یک طرفه. میاییم به این که ما چرا در بین خود هماهنگی نداریم. وقتی که ما میگیم هماهنگی نیست، از گپای والی و از گپای چیز معلوم میشه. ما به این باید اعتراف بکنیم که دشمن در بین ما جای داره.
دشمن یعنی در صفوف نیروها حضور داره؟
یک کلمه رو برای شما میگم. در عسکری که امر و قمانده واحد نبود، در عسکری که ضوابط قوی ترین نسبت به روابط نبود، شما یقین داشته باشین که هر قدر قوتی که شما داشته باشین نمیتونن دشمن رو بشکنن.
دوباره پس به شما مرخیل صاحب برمیگردیم. آقای رتمنش، از شما میخوایم بپرسم که یک انتقاد از ولایات همیشه از مرکزی بوده، مسئولین این انتقاد داشتن که به اونا اجازه عملیات تهاجمی هیچ وقت داده نمیشه و اونا بیشتر منتظر میمانن به خاطر عملیات از مرکز و بیشتر در حالت دفاعی هستن و چیز را که آقای امرخیل هم به او اشاره داشتن که یک امر واحد به نیروها وجود نداره، این دو مسئله را شما میپذیرین؟
ببینین، ما در اولم گفتم که ما همین امروز 20 عملیات را در 16 ولایت کشور تطبیق میشه. ای به معنای عزیز که ما از حالت تدافعی گذشتیم به حالت تهاجمی و یه حالت تهاجمی فعلا جنگ است و یه جنگ در قرارگاه وزارت دفاع در استر در سیز در سوق اداره ما پلان شده، به قطعات داده شده. وقتی که قطعه بگویه که مثلا در فرا وضعیت به می حال است، اونها به اساس امر سردرسیز فعالیت های محاربوی را سازماندهی می کنند. این به معنای از این نیست که دیگه اگر به قرارگاه قلوردو هم کسی حمله کرد و چیزی نگویند که گپ گفته شده و یایی که اپراسیون پلان شده در ولایت فرا. ولی در همه اپراسیون ها قطعات ما در جنگ و محاربه دست باز دارن.
بله، تشکر. آقای مرخیل، به عنوان پرسش آخر و به عنوان نتیجه بندی، آقای مرخیل، برای از این که وضعیت امنیتی به حالت نرمال در کندوز و دیگر ولایت که جنگ جریان داره وضعیت نرمال شود، چی باید صورت بگیره؟
من اول پیشنهاد میکنم که ملل متحد و امریکا تا زمانی که پاکستان در لیست سیاه داخل نکنه و او را یک کشور حامی تروریسم ندانه، در افغانستان جنگ ادامه خواهد. مسئله دوم مسئله داخلی است. تا زمانی که اداره قاطع به وجود نبیه از این پنجا چیز دیگه جور نمیشه. مسئله سوم، هیچ کس حق نداره که در مسائل نظامی ما دیگه کس حق مداخله را نداره.
با تشکر از میمانان ما، هر یک محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع، عتیق الله مرخیل، کارشناس نظامی و نذیر احمد احمدزی، عضو ولسی جرگه، که تا پایان بس با ما نبودن. شنونده های عزیز، این بود برنامه امروزی ما. تا برنامه دیگر، الله یار و نگهدار شما.
رادیو آزادی، از 7 تا 7، 7 روز هفته.